بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. موضوع این نشست یکی از مسائل مبتلا به امروز زندگی ما و اقتصاد ماست به نام مدیریت نقدینگی. به نظر میرسه که موضوعی است که با بسیاری از مسائل زندگی تک تک خانوارهای این کشور امروز ارتباط پیدا کرده و شاید اطلاعاتی که من خدمتون عرض میکنم در نوع نگاه و نگرش شما هم مؤثر باشه، براتون جالب بیفته. اول اجازه بدید که در مورد اهمیتش چند دقیقه عرض بکنم. نقدینگی همان سیلی است که برخی میگویند در ماه‌های پایانی سال 96 و بهار 1397 به راه افتاده و در مسیر حرکت این سیل بخش زیادی از قیمت دارایی ها توی اقتصاد رو، مثل قیمت زمین و مسکن، مجموعاً مستغلات، قیمت طلا، سکه های طلا، ارز و چیزهای شبیه به این رو، خود رو و دارایی های شبیه به این رو افزایش داده و از این کانال به شدت زندگی ما رو، قدرت خرید ما رو نسبت به خرید مسکن، خرید خود رو و سطح قیمت‌های عمومی جامعه رو افزایش داده. وقتی که نرخ ارز در یک اقتصادی فرض کنید 2 برابر افزایش پیدا می‌کنه و ما بیش از 80% مواد اولیه برای کره سفره صبحانه خانوارهای ما مربوط به منوط است به واردات، خود به خود قیمت کره وارداتی هم افزایش پیدا می‌کنه. قیمت مواد اولیه‌ای که برای دام و طیور استفاده میشه افزایش پیدا میکنه. بنابراین تأثیر خودش رو تا سفره تک تک زندگی ماها نشون خواهد داد. اما این مدیریت، این نقدینگی چیست که ما باید به دنبال مدیریت اون باشیم؟ و الان پیشنهاد مشخصی که میشود برای سیاستگزاران کشور مطرح کرد برای مدیریت نقدینگی حاوی چه ابعاد و آیتم هایی است؟ شما نمیتونید به این سوال پاسخ بدید مگر اینکه بدونید نقدینگی و پول ماهیتش چیست. ما یک تصور ساده و ابتدایی داریم، گمان میکنیم پول همون سکه و اسکناس هایی است که با خودمون حمل میکنیم برای خرید کالاها و خدمات، غافل از اینکه پول یکی از اجزاء نقدینگی است. نقدینگی یعنی اموال نقد ما. ما از بین اموالی که هر خانواده و هر فرد داره، یه بخشی از این اموال نقد شونده هست، یعنی میتواند در آینده تبدیل به نقد بشه. شما فرض بکنید خونه ای دارید که میتونید اگر نیاز مالی پیدا کردید اون خونه رو بذارید برای فروش و مثلا 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان یک ماه بعد، 6 ماه بعد، بعد از اینکه خونه به فروش رفت به دست بیارید. این میشه یک مال نقد شونده. اما توجه کنید این مال امروز نقد نیست. وقتی ما صحبت میکنیم از نقدینگی یا لیکویدیتی، منظورمون اموالی هستند که تقریبا میشود گفت که فلحال نقدن. یه بخشی از نقدینگی اسکناس هایی است که ما در روز برای خودمون استفاده میکنیم. بخش بسیار 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 بیشتری از نقدینگی عبارت است از حساب هایی که همه ما در بانک های کشور داریم و اونها ظرف چند دقیقه میتونن تبدیل بشن به یه پول نقد. این حساب ها میتونه حساب های جاری، یعنی کارت هایی باشه که به اصطلاح ما داریم باش خریدای روزمرمون رو از طریق کارت های اعتباری انجام میدیم، یا چک هایی که اونها رو، پرداخت هایی که از طریق چک انجام میدیم، یا حساب های یه ذره بلند مدت تر، حساب های 1 ساله، 2 ساله و مواردی شبیه به این که اون هم میتونه ظرف چند دقیقه با یک مراجعه به بانک اون رو هم تبدیل کنین به پول نقد. شاید برای شما جالب باشه که بدونید 3% نقدینگی کشور اسکناسه. بیش از 97% نقدینگی کشور از اون جنس دومه، یعنی از جنس سپرده های بانکی ماست. ببینید فاصله چقدر زیاده. یعنی 97% نقدینگی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم عبارت است از همون سپرده های جاری یا سپرده های بلند مدت و سرمایه گذاری که ما در بانک ها داریم و فقط 3% از نقدینگی کشور رو اسکناس ها تشکیل میدن. بنابراین اگر میشنوید به عنوان مثال که شروع سال 1397 ما یه رقمی نزدیک 1530 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم. گمان نکنید که یه همچین رقمی یا نزدیک به اون پولهایی است که داره دست افراد یا تراول هایی است که داره میچرخه. از 1530 که خدمت شما عرض کردم 44 هزار میلیارد تومانش فقط اسکناسه، یعنی همون کمتر از 3%. حدود 10%ش سپرده های جاری ما هاست، یعنی اون چیزایی که در بانک ها تحت عنوان سپرده های دیداری و کارت اعتباری، چک هایی که استفاده می کنیم، و هلوش 87%ش هم سپرده های بلند مدت، سرمایه گذاری و یک ساله و چیزایی شبیه به اینه. بنابراین اسکناس نقش خیلی خیلی کمی بازی میکنه در حوزه نقدینگی کشور. نقدینگی رو چه کسی تولید میکنه؟ بخشی از نقدینگی رو دولت تولید میکنه از طریق اسکناس که بانک مرکزی کشور منتشر میکنه. اما همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم این بخش خیلی کوچیک هست. کمتر از 3% نقدینگی کشور رو اسکناس های منتشری بانک مرکزی بر عهده دارن. بخش دیگری از نقدینگی عبارت هست از اجزایی که توسط بانک مرکزی تولید میشه به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، معادل در واقع ذخایر خارجی که بانک مرکزی دلارش رو نگه داشته، پولش و ریالش رو وارد اقتصاد ایران کرده. و از همه اونها مفصلتر و بزرگتر و چاقتر عبارت است از خود پولهایی که داره توسط سیستم بانکی تولید میشه. شک نکنید به این جمله‌ای که شنیدم، بانک ها خالقند، خالق پول. یعنی خود بانک ها در کنار اینکه پول من و شما رو به گردش در میارن و از ما سپرده میگیرند و اون رو تسهیلات میدن به کسان دیگری، خودشون سپرده خلق میکنند. بنابراین خودشون خالق پول محسوب میشوند. یه بخش بسیار عمده ای از اون چیزی که ما در موردش صحبت میکنیم خلق پولیست که دارن بانک ها انجام میدن، نه دولت ها و لزومن بانک مرکزی. حالا وقتی صحبت میکنیم از این نقدینگی بزرگ 1530 هزار میلیارد تومانی که این نقدینگی فرض بکنید 5 سال پیش رقمش 400 بوده، 460 بوده، رسیده به 1500، یعنی بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده. شما نباید بپرسید که امروز دیگه الان با این دانش نباید بپرسید که خب این دولت یا بانک مرکزی این پول رو چطور اضافه کردن. مسئله این است که افزوده شدن نقدینگی در یک اقتصاد کاملا بستگی به عملکرد نظام بانکی داره. یعنی وقتی من به شما گفتم که 97% نقدینگی ما سپرده های ماست در بانک ها و 3%ش اسکناس های ماست، برای این شما میتونید تقریبا با اقماز اون 3% رو بگذارید کنار، سهمش خیلی کم در نظر بگیرید و سوال بپرسید که چطور سپرده های ما نزد سیستم بانکی افزوده میشه. سپرده های ما مردم ایران بالکل اگه بخواد همش افزایش پیدا کنه فقط یک راه داره و اون راه عبارت از این است که یک میزان سودی از طرف بانک ها به سپرده گذاران اعطا بشه. اون چیزی که من یک خونه و ماشین رو میفروشم و پولش رو به کس دیگه میدم، درسته سپرده آقای الف یا خانم به افزایش پیدا میکنه، اما چون به همون میزان سپرده من کاهش پیدا کرده پس سرجمع سپرده ها افزایش پیدا نمیکنه. اما فرض بکنید من یک بازنشسته هستم که 100 میلیون تومان پاداش پایان خدمت خودم رو در بانک گذاشتم به عنوان سپرده و پایان سال بانک 20 میلیون تومان یا 30 میلیون تومان به من سود میده. این میزان 20 میلیون تومان یا 30 میلیون تومان فرق میکنه با اون مثال اولی که خدمتتون عرض کردم. اون اضافه شدن سپرده ها، اضافه شدن نقدینگی کشوره. بنابراین با این مثال شما میتونید خیلی راحت به این سوال پاسخ بدید که اگر بپرسم با چه سرعتی داره نقدینگی های یک کشوری افزایش پیدا میکنه، پاسخش این است که تقریبا میشود گفت با اون نرخی که متوسط سپرده های مردم داره از بانک ها سود دریافت میکنه، یعنی سپرده های همه ماها داره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، نقدینگی کشورم با همون سرعت داره افزایش پیدا میکنه. شما ممکنه سوال بپرسید که خب بانک ها چطور این نقدینگی رو افزایش میدهند؟ یعنی افزایش چطور پیدا میکنه؟ جوابش این است که بانک ها در صورت های مالی خودشون، در ترازنامه های خودشون یه جایی دارن تحت عنوان بدهی بانک ها. بانک ها بدهکار من و شمای سپرده گذار هستن، یعنی باید سپرده ما به اضافه سود اون رو برگردونن به ما سپرده گذاران. داخل پرانتز اضافه کنم که تمام این صحبت ها در نظام متعارف بانکی یا نظام شبه ربوی کنونی بانکی داره صورت میگیره. شاید ما اگر یه سیستم تأمین مالی یا بانکداری متفاوتی میداشتیم، حرفای من شکل و شمایل دیگری پیدا میکرد. من صرفا دارم تلاش میکنم تصویر درستی از وضعیت فعلی نظام بانکی ایران به شما ارائه بدم. پرانتز بسته. بنابراین بانک ها بدهکار من و شمای سپرده گذار هستند، برای اینکه اصل و سود سپرده های ما رو باید هر ماه و هر سال به ما برگردونند. کجا طلبکار هستند؟ جایی که تسهیلات دادند و اون کسی که تسهیلات گرفته رفته باهاش فرض کنید یک گاوداری ایجاد کرده یا یک گلخونه تأسیس کرده یا صرفه فعالیت وارداتی کرده، باید اون تسهیلات رو بعد از 3 ماه 6 ماه 1 سال برگردونه به بانک و این می شود درآمد بانک و بعد هزینه خود داخلی بانک ازش کسر میشه، کارمزدهای بانک ازش کسر میشه، باقیش به عنوان اون چیزی که اصل و سود باید برگرده به سپرده گذاران معروف هست. خب بانک بنابراین درآمدش عبارت است از اون چیزی که اگر اقتصاد رشد پیدا کنه، مردم کشور بیشتر تولید کنن، درآمدهای ما بیشتر افزایش پیدا کنه، یا قیمت‌ها تو اقتصاد بره بالا. فرض کنید یه دندان پزشکی رو که تا الان برای افزایش برای یک جراحی دندان یا برای پر کردن دندان 200 هزار تومان میگرفت، اگه بخواد 250 هزار تومان یا 300 هزار تومان بگیره، یعنی قیمت‌ها رفته بالا. این در واقع میزان درآمد این دندان پزشکه افزایش پیدا میکنه، میزان درآمد تولید کننده لوازم خانگی افزایش پیدا میکنه، مواد شوینده رو وقتی میفروشن به من و شما درآمد بیشتری کسب میکنن، بنابراین سپرده های بانکی اونها افزایش پیدا میکنه، یا از محل رشد اقتصاد یا از محل افزایش قیمت ها رشد قیمت دارایی های بانک ها. یعنی اگر بانک ها خودشون فرض بکنید یه مجموعه ای از اوراق سهام دارن، یه مجموعه ای از زمین و املاک دارن، اینا قیمتش که افزایش پیدا میکنه، سمت درآمد بانک افزایش پیدا میکنه و میتونه اون وقت سود و اصل سپرده و سود بیشتری به من و شما بپردازه. این هم جواب سوال بعدی ما که پس چطور نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا میکنه. سوال بعد این است که خب این نقدینگی که توی بانک ها داره افزایش پیدا میکنه صرف چه چیزهایی میشه؟ ما اگر امسال فرض کنید که 3 برابر 5 سال قبل نقدینگی داریم، این 3 برابر نقدینگی بیشتر یا داره صرف خرید و فروش بیشتر کالاها میشه، ما محصولات بیشتری در جامعه داریم، بنابراین نیاز به پول بیشتری برای مبادله اونها داریم، بنابراین این نقدینگی بیشتر مثل روغنی بر چرخ دنده ها کمک میکنه که ما بیشتر خرید و فروش انجام بدیم. تا الان مثلا کارمندان فرض کنید متوسط 1.5 میلیون تومان حقوق داشتن، اگه حقوق اینها بخواد بشه 2.5 میلیون تومان، خب ما نیاز به وجوه بیشتری داریم برای اینکه این حقوقا رو بپردازیم. دوم، صرف فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه میشه، یعنی کسانی نقدینگی رو در اختیار میگیرن برای اینکه در یه بازاری که سود خاصی به وجود اومد برن مثلا فرض بکنن که سکه بهار آزادی بخرن و 1 ماه بعد 2 ماه بعد اونو با قیمت بالاتری بفروشن. بنابراین میتونه نقدینگی بیفته در این مسیر، نه در مسیر مبادلات و گردش، بلکه در مسیر سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سوداگرانه و سودطلبانه. مسیر سوم این هست که نقدینگی در اون جای خودش باقی بمونه و فقط به شکل غیر مؤثر، به شکل خفته‌ای چاق و چاق و چاق‌تر بشه، مثل کسی که یه گوشه اتاق نشسته و فقط داره غذا میخوره. این چه حالتیه؟ اون زمانی است که مردم نقدینگیشون یعنی سپرده های بانکیشون رو در خود بانک ها نگه میدارن، بدون اینکه بیارن بیرون و صرف خرید و فروش های جدید کنن، بدون اینکه بیارن بیرون و صرف مبادلات سوداگرانه، دلالی و سفته بازی جدید بکنن. اون نقدینگی در بانک میمونه، سپرده هر سال هست، بانک 20% 25% آخر سال سود بهش میده به اون سپرده، بنابراین سپرده 20% بیشتر میشه، سال بعدم دوباره 20% بیشتر میشه، اما نمیاد بیرون و در اقتصاد گردش کنه. این اتفاقی است که در طول 3-4 سال گذشته رخ داد و مشکل امروز ما تغییر رفتار همین نکته است. یعنی شما اگر سال 1393، 94، 95 و نیمه اول سال 96 رو نگاه بکنید، ما نوع افزایش نقدینگی ما به جهت اینکه سایر فرصت فعالیت‌های اقتصادی، چه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد، چه اون فعالیت‌هایی که گفتم سفته‌بازی و سوداگری و دلالی هست، خیلی چشم نواز، جذاب و وسوسه کننده نبوده، بیشتر سپرده گذاران بانکی ترجیح داده اند که پول خودشون رو به همین شکل نقدینگی خفته در بانک ها بگذارن و فقط سود بانک ها رو بگیرن. نه فعالیت بخش مولد اقتصاد خیلی سودآورتر بوده، یعنی رونق اقتصادی اینقدر زیاد نبوده که مردم وارد کسب و کارهای جدید، بازاریان وارد بازارها و تولیدات جدید بشن، و نه فعالیت‌های سفته بازانه، بازار مسکن در یه رکود قیمتی به سر می‌برده، سایر در واقع گزینه‌ها و به اصطلاح جدید آپشن‌هایی هم که میشه باش سود کوتاه مدت کسب کرد، به همین ترتیب بنابراین در حساب‌های بانکیشون باقی می‌مونده. و اتفاقی که در اواخر سال 96 شروع شده و ما در بهار 1397 داریم ثمرش رو میبینیم، باید این رو الان فکری برای نقدینگیش داشته باشیم، تغییر این مسئله است. در طول سالهای گذشته کارشناس اقتصادی زیادی این هشدار رو به دولت میدادن که شما باید خیلی مراقب افزایش نقدینگی باشید، آبی که داره سطل رود بر پشت این سد اضافه میشه، اگر فکری برای مدیریت اون نداشته باشید، یک روزی از سد لبریز خواهد شد یا سد رو خواهد شکست و تمام زمین های پایین دست این سد رو ویران خواهد کرد. این اتفاق از اواخر سال 96 شروع کرد به رخ دادن، یعنی اون بازارهای عمدتاً سفته بازانه، بازم نه بخش تولیدها، بخش دلالی و واسطه‌گری و سوداگری، اینقدر در واقع چهره خوب نشون داد، آروم آروم انتظارات در مورد اینکه قیمت بعضی از دارایی‌ها گرون‌تر خواهد شد در آینده، ما بهتر پولمون رو تبدیل به ارز کنیم، ارز رو از کشور خارج بکنیم، احتمالاً قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا خواهد کرد، ارزش پول ملی پایین میاد، بنابراین پولمون رو تبدیل کنیم به طلا و ارز و چیزای شبیه به این. این انتظارات در مورد ماه‌های آینده باعث شد فشاری شروع بشه برای اینکه اون نقدینگی خفته مثل یک جریانی، مثل یک کوهی از فلزاتی که مذاب نشده بودن، سفت بودن و الان یه آتش شدیدی دریمیده شده بود، الان تبدیل شده بود به یک جریان مذاب و فراگیر شد، اومد شروع کرد به ورود به بازار دارایی‌های مختلف. یعنی مردم سپرده‌های بانکی خودشون رو، الان دیگه داریم در مورد نقدینگی صحبت می‌کنیم، می‌خوام با این اصطلاحات سپرده‌های بانکیشون رو که در طول 4-5 سال گذشته به شکل خفته‌ای فقط داشت فزاینده افزایش پیدا می‌کرد از طریق نرخ سود بانکی، از بانک‌ها تبدیلش کردن به در واقع پول، او رو آوردند و تقاضای یه سری زمین و مسکن و ارز و طلا و چیزهای شبیه به این رو افزایش دادن، بنابراین قیمت اونها شروع کرد به افزایش پیدا کردن و یه ذره ضعف مدیریت اقتصادی از طرف بانک مرکزی، وزارت دارایی، دولت، مجلس و دستگاه‌هایی که دخیل بودن کافی بود برای اینکه این مسئله رو تبدیل بکنه به یک مشکل اقتصادی. و البته بعضی ها میخوان اون رو مرتبطش بکنن با ماجرای خروج رئیس جمهور آمریکا از برجام، و واقعیتش این است که شما اگر یک ماه دو ماه قبل از خروج ترامپ از برجام هم نگاه میکردید، این ماجرا شروع شده بود. ممکنه که اون جزء عوامل در واقع تشدید کننده در یه دوره کوتاهی قلمداد کنیم، اما اصل ماجرا اساسا بر نمیگشت به عامل خارجی. با صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم میرسم سراغ سوال پایانی. سوال پایانی ما این است که چگونه باید این مدیریت غلطان، سیال شده، روان شده به سمت بخش‌های اقتصادی رو مدیریت کرد؟ این نقدینگی رو چطور باید مدیریت کرد؟ سوال اینه. خب واقعیتش این است که ما چندین سال فرصت داشتیم در اقتصاد ایران که برای اون گروهی که میخواهند از فعالیت‌های سفت بازی و سوداگری و واسطه‌گری و چیزهای شبیه به این کسب درآمد کنند، یعنی نه با کار تولیدی، نه با کشاورزی و صنعت و صادرات و تجارت و چیزهای شبیه به این، بلکه صرفاً میخوان از محل نقل و انتقال یک دارایی زمینی رو بخرند و اونو بفروشند یا تغییر کاربری بدن و بفروشند، یا اگر میخواستند که از طریق خرید و فروش سکه و ارز و مستقلات و هر چیزی شبیه به این کسب درآمد بکنند، ما باید میرفتیم به سمت اینکه ابزارهایی تعریف بکنیم که این کار کار پرهزینه‌ای باشه. همونطور که اگر یه تولید کننده رو در بخش‌های مختلف اداری یک کشور خیلی اذیتش بکنن، برای ثبت شرکتش پول زیادی از اون بخوان، مالیات های بالایی بر او ببندن، این تولید کننده ممکنه اساسا منصرف بشه از اینکه فعالیت اقتصادی انجام بده. همین مثال برای کسانی که در بخش های غیر تولیدی هم هستند متصوره، یعنی کسی که در بخش سوداگری و سفته‌بازی و دلالی اقتصاد هم فعالیت میکنه، اگر ببینه هزینش خیلی زیاد هست، او هم منصرف میشه و به جای اینکه سپرده های بانکی خودش رو وارد فعالیت های دلالی و سفته‌بازی بکنه، وارد یا در خود بانک نگه میداره، بنابراین تبدیل به یک جریان نقدینگی خطرناک نمیشه، یا وارد فعالیت های حوزه تولیدی و کشاورزی و صنعت و چیزهای شبیه به این خواهد شد. ما سالهای سال فرصت داشتیم که برای فعالیت های غیر مولد و صرفا سوداگرانه در اقتصاد ایران هزینه درست بکنیم و این کار رو نکردیم. باعث شده شما اگر یه زمینی رو بخرید و بفروشید، هر میزان درآمدی از خرید و فروش دارایی ها، سکه و ارز و چیزهای شبیه به این داشته باشید، این درآمدها تقریبا شناساییش خیلی سخته، بنابراین شما حتی به اندازه فعالیت اقتصادی مفید مالیات هم نمی پردازید. خب چه چیزی از این جذابتر که شما زحمت کار کشاورزی و صنعت و صادرات و تولید محصولات فرهنگی و خدمات و اینها رو اصلا به جون نمی خرید، اما دارید منافعش رو می برید. نخستین کاری که باید برای مدیریت نقدینگی انجام داد این است که هزینه ایجاد بکنیم برای فعالیت غیر مولد. بنابراین مالیات هایی وضع بکنیم، مکانیسم های اطلاعات اقتصادی برای کشف و شناسایی فعالیت هایی رو در نظر بگیریم که دارن از طریق سوداگری درآمد خودشون رو میبرن بالا و نقدینگی رو میبرن به اون سمت خاص. نکته دوم، ما باید در خصوص اصل افزایش نقدینگی هم فکر بکنیم. یعنی چرا در یک اقتصادی که در اون اقتصاد نرخ رشد اقتصادی خیلی بالا نیست، نرخ رشد اقتصادی ما بین مثلا متوسط 3-4% در سالهای مختلف نوسان کرده، نرخ تورممون هم حالا در حوالی فرض کنید 10-15%، چرا باید در یه همچین اقتصادی ما اجازه بدیم نقدینگی ما اینقدر بی‌محابا رشد پیدا کنه؟ منظور از نقدینگی چیست؟ سپرده های بانکی ما. یعنی چرا باید نرخ سود سپرده های بانکی 20% برای سپرده های چربتر، 25% برای سپرده های خیلی جذابتر بانک ها حتی تا نزدیک 30% در واقع بپردازند؟ بنابراین نقدینگی کشور داره با نرخ‌هایی بین 20-25% افزایش پیدا می‌کند، در حالی که از اون ور تولید، فعالیت اقتصادی اونها با این سرعت نمیرن بالا. خب چرا این اتفاق میفته؟ توقع ما ابتداعا این است که سیستم بانکی وقتی درآمدش که از محل تسهیلاتیه که داده و اونها باید برگرده که به من و شما سپرده گذاری پولی بپردازه، سود سپرده‌ای بده، وقتی درآمدش اونقدر نمیره بالا، پس چرا داره؟ پاسخ این است که بانک ها در یه بازی بد گرفتار شدند. ما چند بازیگر بد در مجموعه مثلا 30 بانک کشور داریم که این بازیگرهای بد نرخ‌های سود خیلی بالایی به مردم پیشنهاد میدن، در حالی که مثلا باید به مردم نرخ‌های سود فرض کنید 16% برای سپرده پیشنهاد بدند، دارن نرخ سود فرض کنید 24-25% پیشنهاد میدن. اگر بانک های دیگری که اونقدر درآمد ندارند بخواهند فقط به اندازه افزایش درآمد خودشون به مردم سود سپرده بدن، به اندازه درآمد خودشون، یعنی همون 15-16%، اما ما میبینن که در این مسابقه از اون چند تا بانک بعد عقب میفتن، از اون مؤسسات اعتباری و بانک هایی که دارن به عنوان بازیگران بد در دنیا معروف هستند. بازی اقتصاد رو به هم میزن، از اونا عقب میفتن. بنابراین من و شما به عنوان یک خانواده ایرانی که متاسفانه دیگه خیلی هم حساب 2-4 بیش از اندازه بر منافع ملی داره میچربه، تصمیم میگیریم که خیلی خوب سپرده هامونو از بانک الف که 16% سود میده بیاریم بیرون و ببریم به بانک بی که داره به ما 20-25% سود میده. برای اینکه این اتفاق نیفته، بانک الف هم ناچار میشه به من و شما نرخ‌های سود بالاتری بده. توجه بکنید، این هم اتفاقی بوده که در طول چند سال گذشته افتاده. برای این اتفاق دوم چه باید کرد؟ به نظر میرسه بانک مرکزی و دولت باید این هزینه رو به جان بخرند که بانک‌هایی که دارن بازی اقتصاد رو خراب می‌کنند حتما مورد جریمه و کیفر قرار بگیرن. یعنی اجازه ندهیم که اون 3-4-5 بانکی که بقیه 30 بانک دیگر رو هم ناچار میکنن که نرخ‌های غیر طبیعی به سپرده ها بدهن، اونها رو سعی بکنیم که در واقع از بازار بازی اقتصاد کنار بزنیم. خود به خود بقیه بانک ها خواهند دید که باید مطابق قواعد رفتاری عمل بکنن. هیچ جای دنیا در اروپا و امریکا هم اجازه نمیدند بانک های، حالا به اصطلاح خودشون میگن بانک های زامبی یا بانک های بد، بانک های بدرفتار، کل سیستم بانکی رو تحت تاثیر قرار بده. بانک مرکزی با جدیت ورود پیدا میکنه، خیلی سریع اون بانک ها رو جریمه های بالا میکنه، مقررات کیفری جدی برای اونها میگذاره و همه بازیگران یاد میگیرن که پس ما باید درست رفتار بکنیم. اگر این اتفاق هم بیفته، موجب می شود که مشکل دوم برطرف شه. یعنی چی؟ یعنی نرخ سود سپرده های ما به شکل معقولی بره بالا، نه به شکل غیر معقول. بنابراین نقدینگی ما هم به شکل معقولی رشد پیدا خواهد کرد و ما نمی بینیم وقتی اقتصاد داره سالی 3 میره، نقدینگی داره سالی 30 میره جلو. این دوتا سعی می کنن با هم دیگه حرکت بکنن. پیشنهاد سوم برای مدیریت نقدینگی، ما به جهت اینکه اطلاعات اقتصادی فعالان کشور رو نداریم، خیلی موقع‌ها نمی‌توانیم مانع فعالیت‌های سوداگرانه، مانع حمله به بازار مستغلات خودرو و ارز و طلا و چیزهای شبیه به این بشیم. اکثر من و شما، اکثریت مردم جامعه، جزو سپردگزارای کوچکی هستیم که خودمون به اضافه حالا 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر دیگر هم، همه ما با هم تأثیر خیلی جدی نمیتونیم در حرکت نقدینگی به یه سمت و سو داشته باشیم. اونهایی که نقدینگی کشور رو به یه سمت و سوی خاص حرکت میدهند عبارت است از صاحبان سپرده‌های خیلی بزرگ. فرض کنیم اگه ما 100 میلیون سپرده در کشور داشته باشیم، 100 میلیون نفر سپرده گذار داشته باشیم، نفر و شرکت، همه اینها با هم، 2.5% ماها 85% کل ارزش سپرده ها رو در اختیار داریم. 2.5% از تعداد سپرده گذاران چه اشخاص و چه شرکت ها مجموعاً 85% سپرده های بانکی دست ماست. و من به شما گفتم سپرده های بانکی که صحبت میکنیم یعنی تقریبا اکثر نقدینگی. بنابراین اگر بتوانیم ما این 2.5% صاحبان سپرده های بزرگ رو مدیریت بکنیم، این 2.5% شرکت ها، اشخاص خیلی بزرگ، وارد کنندگان بزرگ، دلالان و سفته بازان و پزشکان و حساب های خیلی درشت، اگر اینها رو بتونیم مدیریت بکنیم که اینها روان نشن به سمت قیمت زمین و ارز و خودرو و چیزای دیگه، خیالمون در مورد بقیه راحته. چون ما 97% دیگه، 97.5% دیگه، مجموعاً 15% کل نقدینگی یا سپرده ها رو بیشتر در اختیار نداریم. اونها جلو دارند و شما اگر پیشگامان رو بتونید هدایت بکنید، خیالتون راحته که خط اقتصاد شکسته نمیشه. سومین پیشنهادی که در بحث نقدینگی خدمتون عرض میکنم این است که ما باید بتوانیم برای جابجایی این سپرده های بزرگ، اگه زمانی کسی میخواد یه دفعه فرض بکنید که مثلا 1 میلیون قطعه سکه بهار آزادی بخره، میخواد یه رقم بزرگ ارزی در واقع جا به جا بکنه، بناست که یه رقم خیلی درشت در مثلا پیش فروش خودروها رو داشته باشه یا روی بازار املاک و مستقلات، فرقی نمیکنه مال کدوم نهاده، یه شرکتی زیر مجموعه خود بانک آیا میخواد این کارو بکنه که افتضاحش بدتره، یکی از نهادهای عمومی وابسته به دولت و حکومت میخواد این کارو بکنه، فاجعهش بدتره. هر کسی، هر نهادی و هر شخصی که نقش بزرگی در سپرده های کلان داره، تمام تراکنش ها و جابجایی های اینها باید قاعده‌مند و شفاف بشه، اسناد ارائه بشه، از کجا میخواید برای خرید چه چیزی ببرید، آیا مالیاتشو میپردازید یا نه. این هم سومین ابزاری است که میتواند در شرایط فعلی کمک بکنه به اینکه نقدینگی که در واقع سپرده هایی که نقش خیلی عمده ای دارن در هجوم به بازارهای مختلف و قیمت ها رو اونجا میبرند بالا، از طریق ایجاد اون هزینه ها، از طریق اصلاح اساساً سیستم بانکی کشور و اصلاح نرخ سودی که در ترازنامه بانک ها داره پرداخته میشه و از طریق در واقع شفاف شدن نقش پیشگامان و خط شکن های نقدینگی، ما بتونیم این جریان نقدینگی رو در اقتصاد کشور مدیریت کنیم. این کار تجربه جهانی داره، راه ها و روش های شناخته شده ای داره، در 10-15 سال اخیر به جهت اینکه فناوری های اطلاعاتی و نرم افزاری و برنامه نویسی خیلی رشد پیدا کرده در دنیا، ما به سادگی میتونیم با تکیه بر نخبگان داخلی خودمون برنامه نویسی هایی بکنیم که این کار انجام بشه. برای این هم سیاستش برای مقامات و سیاست گذاران کشور قابل پیشنهاد است، هم تجربه خیلی خوبی دنیا در مهار و مدیریت نقدینگی وجود داره و همین که به لحاظ فنی و نرم افزاری امکان این وجود دارد که ما این کار رو بکنیم، به شرط اینکه البته خواست و اراده دولت و مجلس بیاد و اهمیت این موضوع رو درک بکنه. خدای ناکرده کمکاری سیاستگزاران در مدیریت نقدینگی میتونه این القاء بیرونی رو داشته باشد که همه این مشکلاتی که برای افزایش قیمت زمین و خودرو و طلا و ارز شاهدش هستیم محصول فشار خارجیه، بنابراین ما لازمه در عرصه خارجی کلی امتیاز بدیم به طرفهای مذاکره تا این مشکلاتمون حل شه. به جد به عنوان یک دوست و یک استاد دانشگاه و کسی که چندین سال کوچک تجربه مشاوره برای سیاستگزاران رو داره خدمتون عرض میکنم که اینطور نیست و ما فارغ از مسائل خارجی کاملا میتونیم مسئله نقدینگی رو در کشور مهار بکنیم. متشکرم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. خداحافظ شما.